وأصحاب.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من 18 سالمه، از ایران با شما صحبت میکنم. میخواستم راجع به خودم با شما صحبت بکنم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما کل 4 تاییم. من فرزند آخرم.
اونا چند سال از تو بزرگترن؟ میشه به من بگی عزیز؟
بله، مادرم بزرگم 34 سالشه. بعد با اختلاف 2 سال هستن. یه برادر دیگه هم دارم بعد برادر بزرگم و یک خواهر دارم که حدود 31 سالشه. منم بعد از چند سال 15 سال اومدم که من به خاطر خواسته خواهرم بود که مادرم میخواستم برن یه عمل جراحی کنن که دیگه بچه دار نشن. بعد خواهرم بهشون گفتن که من یه خواهر دیگه میخوام، بعد با مسئولیت اینکه خودش مسئولیت بزرگ کردن تربیت منو به عهده بگیره. من اینکه اگه یه خورده درسته یه بگراندی از خودم براتون بگم، من مادرم پس از زایمان اولش، یعنی وقتی که برادر دومم رو باردار بود، دچار افسردگی میشه و اینکه بعد میره دکتر رو اینا، مثل اینکه کامل درمان نمیشه تا اونجا که من شنیده بوده. پس ما الان رفتیم، یعنی دکتر پیش رو، یعنی اون موقع هم رفته بوده پیش روان پزشک، ولی قرصاشو ادامه نداده و دوباره الان که رفته بود تشخیص پزشکش اسکیزوفرنی بود. پس با توجه به اینکه شما فهمیده بودین اسکیزوفرنی مثل اونه که شما بدنتون پاره پاره میشه و بیمار خاموش میشه، این دقیقا هم همینطوره، بیماریشون خاموش شده، زیاد صحبت نمی کنن و منزوی شدن. و اینکه برادر دومم هم که موقعی که ایشون باردار بودن افسردگی گرفتن، ایشون هم الان پیش دکتر که رفتن بیماری اختلال روانی دو قطبی دارن، ولی الان خیلی بهتر شدن، یعنی حدود 8 سالی میشه که تحت درمان بودن، الان فقط قرص لیتیوم مصرف میکنن. من که خواهرم روانشناسی خونده بود، یعنی لیسانس روانشناسی داشتش، بعد تربیت منم با ایشون بود، یعنی خیلی سعی کردم من رو خیلی رو اصول و اینا من رو تربیت بکنن. بعد ایشون حدود 3-4 سال میشه که ازدواج کردن. من الان یعنی تک تک خواهرای من ازدواج کردن. من الان با مادر پدرم تنها، پدرم 64 سال سالشه، مادرم 55 سالشه. من الان با این دوتا تنهام. بعد از وقت خواهرم رفت من خیلی تنها شدم. بعد در همین یعنی خیلی تنها شدم. من اینکه تنهایی رو پر بکنم، این تنهایی پر شد اینجوری، من نخواستم که اینجوری بشه، این شد. با یه پسر آشنا شدم دیگه، با هم الان هستیم همچنان، همون از همون موقعی که خواهرم ازدواج کرد ما با هم دوست بودیم. یعنی من تمرکزم روی دوستم نیست، تمرکزم روی اینه که من خیلی دوست داشتم با شما صحبت بکنم، یعنی خیلی تلاش کردم اینکه با شما صحبت بکنم، اگه چون نگرانم از این بابر که من هم به بیماری شبیه به این چیزا دوچار بشم، یا اینکه هی با خودم مقایسه میکنم شباهت همونو، هی نگاه میکنم، هی نگران میشم، هی دل مشغولی پیدا میکنم، نکنه منم اینجوری بشم.
خب آخه عزیزم، اولا من و تو به خاطر اینکه یه زمینه ارثی در خانواده هست که اون بیماریا رو معلوم نیست بگیریم، فرض کن آنچه که درباره اسکیزوفرنی میگن انتقالش اگر تازه درست باشه مثلا 10% پس بنابراین اگر 10 تا بچه هستن یکیشون میگیره. با واقعیت ها باید روبرو شد. البته ماجرای دو قطبی بایپولار یه مسئله است. من مطمئن نیستم مادر اسکیزوفرنی باشه، البته یه علائمی از اونها تو صحبتات بود، ولی ای بسا مادر هم حالتهای دو قطبی داره، بایپولاره، ولی به دلیل شدید بودنش حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی پیدا میکنه که در اونجا علائم و نشانهای اسکیزوفرنی درش پیدا میشه. حالا اون به کنار، فرض رو اصلا بر این بگیریم که تشخیصی که راجع به مادر و بقیه داده شده درسته، بگذار برم سراغ خودت. حالا البته راجب بقیه افراد خانواده تو خانواده مادری هم مایلم بدونم، ولی اگر لازم شد حالا به من بگو در خودت غیر از اون چیزی که من الان دیدم. ببین عزیز، تا الان خودت یه علامتی که برخی از اوقات قابل توضیح و توجیه هست نشون داری از استراب و نگرانی و وسواس. یعنی تو اگر به من میگی من نگرانم که بیمار بشم، خود این نگرانی از یه حد که میذاره بیماری. پس من الان در تو یه تشخیصی دارم که آدم مضطرب و نگرانی هستی. دوم این که مادر تو به توصیه یه دختر 14-15 ساله بچه آورده، بعد گفته تو باید صاحب بچه بشی. من نمیدونم از کی تا حالا مادر 15 ساله میتونه فرزند سالم داشته باشه، اونم به کنار. بعدم این که تو برگردی بگی بعد از رفتن خواهرم من تنها شدم، تو چرا شبکه‌ای از دوستاتو نداری؟ خواهر تو نقشی که برای تو میداشته هم مادری بوده، دوستی نبوده، تو با دوستای همسن و سال تو میداشته، مثلا با جایی که تو خانواده ده. حالا اونم بکنار، برگردیم سراغ خودت. تو من بگو در کجا در زندگیت فکر میکنی حال غیرعادی و یا عقیده غیرعادی، باورهای غیرعادی یا رفتار غیرعادی داری؟ چه چیزی در زندگی تو همکنون است که فکر کنی شاید به خاطر این من مشکل داشت باشم؟ ببین، یادم میگه من دلم اینجا درد میگیره، فکر میکنم ممکنه زخم معده داشته باشم. خب یه دردی داره، میگه فکر میکنم علت این درد اونه. تو من بگو عیب و ایرادی که در خودت غیر از اون استراب و وسواسی که من تو صحبت دیدم در تو هست و این ادعایی که من تنها شدم و اینها و بعد دلیل و بهانه به خاطر این پس با یه پسر دوست شدم که هیچ احتیاج به دلیل نداره، دوست شدی که شدی. حالا به من بگو که چه عیب و ایرادی در خودت میبینی، کجای کارت اشکال داره یا غیر عادی هستی در حدی که تو میدونی در مقام مقایسه با دیگران.
درست، من حدود الان یک سال میشه کنکورمو دادم. بعد دقیقا بعد کنکورم، من الان مدیریت بازرگانی میخونم توی یک دانشگاه تهران، و اینکه دقیقا بعد از اینکه کنکورمو دادم، چون بودم همش خونه بودم و این فکر بد میومد تو ذهنم، بعد الان یه چند ماهی میشه این تشدید شده، من همش فکر بد میکنم، بعد آرامش اصلا انگار ندارم.
فکرهای بد چی عزیزم؟ مثلا چه نوع فکر بدی داری؟
مثلا اینکه منم مثلا همینطوری بیمار بشم مثل مامانم، هی دنبال شباهت های
نه اون شنیدم نه اون شنیدم نه اون که قبلا من گفتم یه چیز دیگه. غیر از این چه چیز غیرات. ببین همینجا باز تو نشوندنده استراب و وسواست دیگه، تو این حرفا رو من زدی درسته؟ چرا باید دوباره بگی؟ من اگر به تو برگشتم گفتم اسمم اینه، باز دوباره باید بعد از دو دقیقه بگم اسمم اینه؟
دقیقا منم همینجوری هم. پدرم هم یکم براتون دوری بدم، چون پدرم دقیقا همینطوری هم، چون مامان هم همیشه یا خوابن تو خونه، خوب قرصاشون رو میخورن و سری کارا رو انجام.
ببین عزیز همیشه. ببین عزیزم باز تو رفتی،
پدرم همیشه ایراد میگیرن مامانم، و همیشه هی کاراشو هی بهش میگه این کارو کن، چند بار بهش میگه. بعد منم
فهمیدم،
منم اینجوری شدم،
منم دچار وسواس. حالا من عزیزم، من به تو گفتم هی نه یا بحث، خودت نه یا علتش رو روشن کن، گفتگو کن. من دارم به تو میگم مقایسه کن.
من
حرفامو بگم. نه حرفای تو به درد من نمیخوره. من تو میتونی بشنی خیلی چیزا بگی، ولی به اون خاطری که من تو هرچی دلت میخواد بگی که من اینجا ننشستم. من نشستم برای که حرفایی باشه که من سوال دارم که بتونم من نظر بدم. من دارم سوالم مشخص از تو اینه که تو در مقام مقایسه با دخترای 18 ساله دور و برت کجا عقایده، باورهات، کجا احساسات و عواطف و هیجاناتت، کجا رفتارت با اونا متفاوته، کجا دیگه با اونا متفاوتی در حدی که بقیه رو میشناسی، اونا چه میکنن تو چه میکنی، اونا چه فکرهایی دارن تو چه فکرهایی میکنی، اختلافت رو تفاوتت رو با اونا من میخوام عزیز.
من تفاوتی ندارم، همیشه هم برتر بودم نسبت به سنهای خودم تو بیشتر چیزا.
آخه عزیز صبر کن همین که من از اونا بیشتر بودم تفاوت نیست. من به تو گفتم چه، من بگو، من گفتم چیزای بد و خوب رو بگو. من به تو گفتم تو به من بگو که کجا با بقیه متفاوتی تو.
متفاوت
جان، حالا مثلا در چه چیزایی تو از اونا برتری و بالاتری؟
این همیشه تو درسامون، تو درسم با من خیلی شیطون تر از همه بودم، ولی همیشه درس هم از همه بهتر بود. حتی اونی که 10 ساعت درس میخون، من حتی با اینکه زیادم شاید وقت نمیذاشتم، ولی همیشه درس هم از اونا بهتر بود.
اوکی.
یا از لحاظ ظاهری مثلا نظر خودم نیست، یعنی همیشه هم دیگران هم همینو میگونم که آره مثلا تو این زمینه ها، یا حتی صحبت کردن. من قبلا آره دوستو اینو بهتون بگم، من قبلا خیلی حالم خوب بود، الان یه چمات خیلی به هم ریختم، یعنی حساس شدم و سعی نگر شدم. یعنی مثلا پیش خودم میگم همه سطح چیزار نگاه میکنم، میگم مثلا یه نفر این کارو کرد معنیش این بودش، این اینجور کرد یعنی این، این سطحی نگاه میکنم به همه چی. یا اینکه قبل خیلی بهتر حرف میزنم، قبلا خیلی آرامشم بیشتر بودش، قبلا مثلا معدلم ترم اول دانشگاه 19 شده بود، ولی ترم دوم خیلی افت کرد، شدم مثلا 14 خورده. من انگار این جریان خون تو بدن من انگار تون تون داره میچرخه، اصلا دیگه آروم نیستم. خواهرم بودم با صحبت کردم، گفتش که شاید به خاطر مثلا باز کلشه، تو انگار کلش بازی میکنی یا تلفن تبته، شاید بگه درسنیش به خاطر اون باشه تو اینجوری شدی.
حالا من باز با تخصص خواهرت کاری ندارم عزیز، تو باز به من بگو که یکی درست خوبه، یکی حساس شدی، حساسیت تو چه زمینه ایست، یعنی چه جور چیزایی تو رو بیش از حد، باز در سراغ نگرانی، دست از نگرانی و وسواس برو، غیر از نگرانی و وسواس چه چیز غیرعادی در توی و حساسیت تو راجع به چه چیزیه؟ ای مردم چی به تو بگن یا چه بکنن تو رو خیلی ناراحت میکنه؟
من خیلی با بقیه الان وقتی اینجور شدم زیاد با بقیه زیاد صحبت نمی کنم، همیشه سعی می کنم دیگران با من حرف بزنن، یعنی منفعلم یه جورایی دیگه، مثلا چون به خاطر اون احترامی که من بذارن یه جوری به صورت عامیانه بخوام بهتون بگم، این که زیاد با کسی خودمایی نمیشم، یا میگن که خودت رو میگیری، ولی اینجوری نیست، یعنی با کسی میرم توی جمعی خیلی دوست داره بیشتر داشتم، ولی الان نه، اصلا اینطوری نیست. نداره، یا اینکه هر مثل میگم آره طرف این کارو کرد، از من منظورش یه چیز دیگه بوده، از من خوشش نمیاد. من همش میگم یا دیگران از خوششون میاد خیلی، یا اصلا هیچی از من خوشش نمیاد، یا اصلا یا همه از من بعدشون میاد.
اوکی عزیزم، حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمند با ما باش.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهر ایرانیان.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01-60395.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته
و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب تو اگر توی مدت فکر کردی چیز غیرعادی دیگری در خودت میبینی عزیز؟
نه، ولی همون مثلا اینکه کتاب میخونم خب متوجه نمیشم باید چند بار بخونم، یا اینکه با در مثلا کار پدرم من خیلی مثلا قبلا خیلی بیشتر دوستش داشتم، ولی الان نه، انگار همه کاراش اعصاب من رو به هم میشته، چون سنشونم بالاست و انگار یه جورایی نمیدونم زیاد باشون ارتباط برقرار کنم. مثلا ایشون اخبار نگاه میکنن، یه سری فیلم ها میبینن، چون من زیاد دوستم، من اخبار دوستم ببینم و نه همش تو وقتی که مثلا یه اعتراضی داشته باشم، یا اینکه زود ناراحت میشم. آقای دکتر من قبلا اینجوری نبودم، اصلا زود ناراحت میشم. مثلا با دوست پسرم هم تو یکم با هم یه کم حرف میزنه یه جوری میشه، من خیلی ناراحت میشم، یه عالمه گریه میکنم. یعنی الانم یکم صدام گرفته، چون مامانم یه یکم عصبانی شد، اوضاعش رو عوض کرده بود، رفته بود نمیشه دکتر، بعد این شب یکم عصبانی شد، سر من داد زد، بعد من اومدم تو اتاقم، یعنی حدود 3 ساعت مدام گریه کردم از اینکه مثلا خیلی ناراحت بودم. خیلی زود من بعدش فکر میکنم میگم خب این مثل قبلا هم این اتفاق میافتاد، اما این رنجی که به من میده مثل قبل نیست، خیلی بیشتره.
ببین عزیز، دختر باهوشی هستی، ولی ناچارم بگم استرابت داره تبدیل میشه به افسردگی. یعنی علامت استراب و افسردگی هست، میتونه از توش خشمم در بیاد، تا احتیاج به کمک داری. یعنی حتما یه روانشناس خانم خوب میخوای که کمکت کنه، شاید برای استرابت که کمی آرومت کنه احتیاج به دارو هم داشته باشی، برای اینکه این وضعیت پیش نره عزیز. این که تو یه تغییراتی میکنی یه مقدارش عادیه، من و تو یه نگاهی به پدر و مادرم داریم، وقتی کوچکیم بزرگ میشیم حتما اون نگاه رو نداریم، همونطور که بقیه موضوع نداریم، بنابراین برخی از این تغییرات مهم نیست. اما نوعی که تو به موضوعات توجه میکنی، حرفای به هر حال مختلف و متفاوتی که تو این فرصت به من گفتی، استرابت، وسواست و الان افسردگیت همه هست و حساسیت و شکنندگی، بعدی که دوتا استدلال کردی که اونا زمینه برای افسردگی عزیز. وقتی تو هی دائما داری مقایسه میکنی، وقتی که داری از قیاس استفاده میکنی، از یه چیز به یه چیزی میرسی، وقتی که همینجوری داری بر اساس یه حادثه احکام کلی صادر میکنی، وقتی هی نگرانی که این اتفاق یا اون اتفاق نیفته، اینا خوب نیست به خودی خودش، و این بیش از این هست که یه آدمی داره به یه موضوعی فکر میکنه یا راجبش خیال میکنه. اینا ناشی از یه مقدار تغییرات سنگین بیوشیمیایی مغز توه که تو رو به سمت استراب و وسواس و الان داره افسردگی میکشونه، و به همین جاست که من فکر بونم اگر الان جلویشو بگیری حتما میتونی مشکلات بعدی رو کمتر پیدا میکنی، ولی شاید دوا هم بخوای. بنابراین خودتو برای این که اگر دکترت پیشنهاد دارو کرد خودتو آماده کن.
قبلا یه بار رفته بودم پیش روانشناس، یه بار که نه چندین مرتبه رفته بودم، بعد به هم گفته بودن که نه اصلا این فکرها نکن، اصلا طور نیست، همه آدم ها منحصر به فردن، پیش میاد که تو
نه اون حرفا. آخه عزیزم ببینید، این که تو برگ
روان پزشک به هم یا روانشناس روانشناس.
نه اول روانشناس برو بعد ای لازم شد. ببین عزیز، این که برگردم بگم آدم ها منحصر به فردن حرفی نیست، ولی با وجودی که آدم ها منحصر به فردن 75-80 میلیون ایرانی فارسی حرف میزنن، منحصر به فرد این نیست که زبان خودشو داره عزیز. این که برگردم میگه آدم ها منحصر به فردن درسته، ولی فرض کن یه آماری برمیگرده میگه در هر آن 6-7% مردم دیپرشن دارن، بنابراین پس فرض کن توی جمعیت اگر 50 میلیون بزرگسال در ایرانه، اگر همون قاعده 7% باشه، خب تو با یه عدد مثلا فرض کن که 350,000 روبرو میشه، 350,000 هستن که اینا، بنابراین انحصار بودن. اون حرفام که وقتی روانشناس و اینا میگن هیچ کار درستی نمیکنن، که بی خودی میان یه حرفی میزنن در حالی که نه واقعیت داره و نه فرقی میکنه. اونا خیلی کارشون کار علمی نیست، آدم باید مستقیما با واقعیات روبرو بشه. تو داری رانندگی میکنی، سرعت 30 کیلومتر یا 40 کیلومتر یا 50 کیلومتر، حالا اینکه کمه یا زیاده، خطرناکی یا نیست، اون قصه دیگریست. ولی وقتی یکی میپرسه سرعتت چقدره، باید بگی 40 کیلومتر. شما نمیتونی بگی چون میخوام مطمئنش کنم میگم 30 کیلومتر، چون میخوام نگرانش کنم میگم 50 کیلومتر. اون کار علمی و کار برخورد درست و مناسب نیست. به همجاست که من پیشنهادم به تو اینه، نه موضوع جدی عزیز، نظر منم میخوای، تو میتونی دچار استراب و وسواس و افسردگی به صورت سنگین و شدیدش بشی و کار دست خودت بدی. پس یه خانم روانشناس پیدا کن و اگر ایشون به تو پیشنهاد روان پزشک داد، سراغ روان پزشک برو و اگر ایشون تشخیص داد که تو بهتر دارو بخوری، حتما دارو تو استفاده کن.
نه
زیاده. تا میخوای ناراحت بشی، من هیچ مشکلی ندارم. اینقدر یعنی چی اینقدر زیاده؟ اینقدر زیاد هست که تو باید بری دکتر، اینقدر زیاد هست که باید شاید دوا بخوری. بنابراین موضوعی که وجود داره این که تو میخوای با اینم نگران بشی، بشو. من مشکلم این نیست عزیز، برای که اگر تو بخوای با حرفی که واقع بینانه است و به تیکه های دیگرش که گفتم که میتونی اینا رو اداره کنی، خوب بشی، کاری نداشته باشی، همون بهتری که نگران بشی، شاید برش کاری بکنی.
من هنوز 18 سالمه، یعنی شما گفته بودین که آره 18 سالگی مغز منطقش بس منطقه مغز انگار کامل میشه. من خیلی میتونم یعنی درستش کنم، درستش
بدون تردید، بدون تردید. به همین جرس که تو من بگی من همکنون مسئله و مشکل دارم، میگم متاسفانه بله. به من بگی من همه این مسائل و مشکلات رو میتونم حل کنم و خودم رو از اینا آزاد و خلاص کنم، میگم حتما، ولی قرار هست که براش اقدام بکنم. و اینه که باید بری روانشناس و بعدش هم روانپزشک، فرقی هم نمی کنه. منم اگر الان هر کسی در هر زمینه ای، حالا روانی که فراوون مشکل دارم، زمینه های فیزیکی هم بگن، فردا صبحش راهی دکتر میشه. هرچی همون گفت عمل میکنم، هیچ نگرانش هم نیستم، نه احساس بدی داره نه احساس خجالت. یعنی ما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز تمام هنر زندگی در درک این واقعیت. واقعیت چیه؟ میشه باش مقابله کرد. واقعیت آدم رد و نفی و انکار بکنه، گرفتار میشه. بنابراین تو اصلا با خودت دو تا کار رو نکن، یکی از واقعیت نگریز، یکی بی خودی دنیای غیر واقعی رو تخیل نه. روزی که آدم بخواد واقعیت رو ببینه، قرار نیست که به خیالم پناه ببره و استدلالای عجیب و غریب بکنه. من حال تو رو میفهمم که اینا هست، یه دلیلش هم همین استدلال است. کمک بگیری میتونی مشکلات پشت سر بذاری. بنابراین اگر تو CD یا DVD افسردگی منو بشنوی، وقتی به علل و عوامل افسردگی میرسن که فکر کنم به 14 تا عامل اشاره میکنم، بعد وقتی مخصوصا میرسن به قسمت تفکری که درست نیست، خب 3-4 تا از این تفکر غلط رو تو صحبتات به من نشون داد. پس بنابراین اگر یک کسی بخواد افسرده نشه و نخواد مشکلات و مسائلی از این قبیل داشته باشه، خب باید اون نوع افکار رو بریزه دور. یعنی هی بی خود این مقایسه نکنه. تو از یه طرف خودت میگی رفتم پلو دکتر، دکتر من برگشته گفته هر آدمی منحصر به فرده، بعد برمیگی بابام اینجوری بوده پس من اینجوری دارم میشه. خب آقا یعنی چی؟ تو خودت اگر حرف منحصر به فرد بودم که دیدی من گفتم درسته، ولی معناش این نیست که همچنان ما جزء یه گروهی قرار نمیگیریم. بنابراین هر دو بحث درسته. نتیجتا من از این که پدرم یه اشکالی داره نباید به این نتیجه برسم که من اون اشکال دارم، و از این که من دیگری اشکال داره نمیتونم بگم پس من اون ندارم، مثل که این فقط یه شماره‌ای بودی که به او رسیده. هر دو تا نظر غلطه. بنابراین ما در حالی که متفاوتیم و منحصر به فرد همچنان در گروه های مختلفی قرار میدیم. الان همه آدم ها سنشون با هم متفاوته، اما یه عده‌ای هستن که همه سنشون یه اندازه است، همه در یه روز متولد شدن. خب اینجا تولد همه این آدم هاست، ولی این آدم ها احتمالاً خیلی تشکیل بدن 8% تا 10% یا 11% جامعه رو تشکیل میدن، ولی با فرض کن 90% دیگه روز تولد چون متفاوته و مسائلی از این قبیل رو میشه فهمید. عزیز
من میتونم یه مسئله دیگه بهتون بگم؟
بگو عزیز.
اینکه من با همین دوستم که الان 3 ساله با همین باهاش رابطه داشتم، این همزم دارم، من این مسئله رو به هیچ کس نگفتم جز اینکه به اون آقای روانشناس گفتم، با خالم که سوئد زندگی میکنه، من که به شما الان دارم میگم. بعد به بزرگتر از خودم نگفتم، چون که این گفتم که من رو سرزنش میکنم، به دوستای همسرم هم نگفتم، چون که احساس کردم حالا فکرهای دیگه ای راجع به من بکنم. بعد میخواستم که خود راجع این با شما صحبت بکنم. یه پسری هستش که خیلی زود عصبانی میشه و من ناراحت میکنم، یا خیلی خوبه خیلی خوبه، یا اینکه خیلی زود عصبانی میشه، یا خیلی وقت خیلی بد میشه از اون طرف. بعد من به فکر آینده اون چیزا اصلا باش نیستم، چون هم سن هم اصلا به این چیزا ارتباطی نداره، همین که موقعیت اون اصلا الان طوری نیستش که من اصلا فکر بکنم پلن بچینم واسه آینده. به اون آخر روانشناسی که صحبت کرده بودم بهم گفتن که سعی کن کم کم کمش بکنی تا اینکه قطع بشه این قضیه، ولی نشد. ما بیشتر رفتیم جلو و اینکه خیلی صمیمی‌تر شد، خیلی به هم علاقه‌مندتر شدیم، ولی الان موندم خیلی وقتا ناراحت میکنه، همیشه یه قصه‌ای که بر خودم و زندگی میخورم، همیشه یه گوشه ای از قلبم قصه ای رو میخورم که چرا اینجور میشه، هی من ناراحت میکنه. و چون تو خونم تنها هم بیشتر وقتم رو با اون میزرم، یعنی که باش تلفنی صحبت میکنم یا با هم بیرون میریم، به هم رانندگی یاد میده، این کاره این شکلی.
خب ببین عزیز، ما تو رابطمون هیچ وقت یه آدمی پیدا نمی کنیم که هرچی ما میخوایم یا احتیاج داریم یا انتظار داریم انجام، همونطور که ما برای اون نیستیم. برابری مردم تو این گونه موارد یه ضرب و جمعی میکنن و میبینن من با این آدم در 90% موارد خوشم، 10% ناخوشم، ولی به این نتیجه ممکنه برسن، حالا درست یا غلط چم کاری ندارم، که با دیگری میشه 70-30، بنابراین با این میمون. ولی اگر دیدن با یک کسی 70-30، 70% راحتن 30% ناراحتن، ولی ممکنه کسانی پیدا بشن که به 90-10 برسه، خب از اون میان بیرون میرن اونجا. بر اساس حرفایی که تو من داری میزنی، من هیچ دلیل نمینم این رابطه رو به هم بزنی. اگر رابطه خراب شد یا به جایی رسید کرد و تا فکر کردید بهتر جدا بشید و یا در حال جنبه های بد و منفی رابطتون بیشتر و بیشتر داره میشه، پس اوضاع داره بدتر و بدتر میشه، خب اون وقت میتونید به فکر باشید حالا یا یه دفعه به تدریج از هم جدا بشید. ولی فعلا بر اساس حرفایی که تو به من میزنی و شرایطی که تو داری، من فکر کنم اونم بپذیر، یعنی این یه گلی است که مقدار خارم داره، دستت هم زخم میکنه، ولی به هر حال بهتر از خارهای دیگه هست یا بهتر از گلهایی است که اصلا پر خارن یا اصلا شکل و شمایلی یا بو و زیبایی ندارن. بنابراین اگه میخوای تو این رابطه بمونی، بمون، بدونی که با آینده فکر کنی، مواظب خودت و او باش، کوشش کن اون جنبه‌های مثبت و خوب رو در همدیگه بیرون بیارید، برای که تمام هنر زندگی در رابطه اینی که ما از اون آدم بهترینش رو در بیاریم، نه اینکه بد یا بدترینش رو. و اونجاست باید مواظب باشی، این موضوع این مسائل رو ناراحت میکنه، موضوعی مهمی هم نیست، پس ولش کن. یا اگر موضوع مهمی است، بشینیم در یه شرایط آرام بدون که بخوایم او رو متهم به چیزی کنیم، بشینیم راجبش حرف بزنیم، ببینیم میتونیم به نتیجه‌ای برسیم یا نه. بنابراین تو اون گونه موارد باید یه مقدار واقع بینانه و منطقی با موضوع برخورد کرد که ایام خوب و خوشتون رو بیشتر کنید و اون جنبه‌های بد و منفی رو کمتر کمتر. به هر حال ولی من دلیل نمیدم که رابطت رو به هم بزنی، فعلا هم دلیلم نداره به بقیه بگی، برای که اونا معمولا کمکت نمی کنه. ولی حالا به هر حال با اومدن رو خط رادیو معلوم نیست که دیگه راز رابطت همچنان پنهان بمونه. ولی حالا اشکالی هم نداره، مواظب خودت باش، من به پیام‌ها رسیدم. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم، ممنون از محبت. خدا نگهدار. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمشی.
خارو خواب می کنه انگار صدای دیگه
منصور فرشید امین، شیلا، محمد خردالیان و ستار. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک هارت آف پرشا مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی تیکت مستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی
خوشحالم. صداتون یه دفعه آهسته شد عزیز.
الان بهتره؟
نه.
یه لحظه من موقعیتمو تغییر بدم. الان بهتر شد آقای دکتر؟
شما خودتون دارید بهتر میشید، صداتون هم که بهتر شد. جان بفرمایید.
بهتر شد. اوکی. خسته نباشین، خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم بعد از مدت ها. آقای دکتر من دو تا مسئله رو میخواستم از حضورتون بپرسم. یکی در مورد موضوع مهاجرتی هست. من خودم یک ماه بیشتر نیستش که اومدم امریکا، ولی قبلش دو سال نیم ترکیه زندگی کردم. و در مورد موضوع مهاجرت خواستم ازتون یه سوالی بپرسم اگر اجازه بدید.
شما اولا چند سالتون عزیز؟ صداتون باز خراب شد. من اینم چرا نزدیک که گوشی حرف نمیزنید؟ چون معلومه فاصله دارید با گوشی. شما خدا بگم چی کارتون نکنه. نه حقیقت شو بگید چی کار کردی؟ تلفن چه کردی؟
نه داشتم با گوشی صحبت میکردم، یعنی با خود تلفن صحبت نمیکردم. عذر میخوام.
شما هیچ وقت شنیدید برخی از اوقات به شیطان رجیم لعنت میفرستن؟ نه عزیزم دست اوکه. چند سالت عزیز؟
من 23 سالم هستش و ازدواج کردم تقریبا 3 ساله. یه بک‌گراند کوتاهی اگر اجازه بدید از خودم بدم که با توجه به اون سوالم بپرسم.
حتما.
من توی خانواده میتونم بگم بعد به دنیا آمدم متاسفانه. خانواده‌ای که همیشه مادر پدرم با هم مشکل داشتن، خانواده‌ای که همیشه توش مشکلات خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، تا حدی که من مثلا شاهده یه صحنه هایی بودن که عموما شاید بگم کمتر بچه شاهدش بوده، یه دعوه های خیلی عجیب غریب. در نهایت پدر و مادر من خیلی خیلی زیاد با هم مشکل داشتن، چندین بار از هم جدا شدن، دوباره با هم زندگی کردن. یعنی یه تصمیمات کاملا از سر ناآگاهی و چیزایی که متاسفانه زیاد دیدم دور و برم. یه خواهر از خودم 13 سال کوچیک‌تر دارم و یه برادر از خودم 6 سال کوچیک‌تر. در مورد خواهر کوچیک‌ترم با توجه به اینکه زمانی خواهرم به دنیا آمد که مادر پدر من خیلی مشکلاتشون شدید بود، خواهرم شده بود که من مادری کردم براش. الو
میشنوم تون عزیز.
بله تقریبا میشه گفت که من براش مادری کردم، یعنی یه جورایی میشه گفتش که من مادرش بودم. اون هم تقریبا همین حسو داشت. متاسفانه وقتی که 7 سالش بود من دانشگاه پذیرفته شدم، مادرم اجازه نداد برم و یه سری مشکلات خیلی زیادی که حالا نمیشه توضیحش داد. در نهایت من مجبور شدم که اون موقع مادر پدرم جدا شده بودم و رفتم پیش پدرم زندگی کردم. این موضوع باعث شد که من یک دفعه از خواهرم که میگم یه جورایی مادرش بودم جدا بشم. بعد از اون موضوعی که من رفتم پیش پدرم به فاصله 6 ماه ازدواج کردم و بعد از ازدواجم به فاصله 5-6 ماه از کشور، یعنی از ایران اومدم بیرون. و این موضوعات یکم همسری باعث شد که من از خواهرم دورتر بشم. حقیقت موضوع اینه که با توجه به شرایطی که خانواده من داره، مادر پدرم دیگه از اون به بعد جدا شدن و البته یه بار دوباره با هم آشتی کردم ولی خب باز دوباره جدا شدن، با توجه به اون بی‌ثباتی که توی خانواده‌ام هست، با توجه به اون بیماری‌هایی که با توجه به مثلا سال‌هایی که از شما شناخت دارم، سیدیاتون رو گوش میکردم و اینا، خودم هم به شما روانشناسی خیلی توی این موضوع تحقیق کردم و خوندم، در نهایت با توجه به چیزهایی که توی یعنی رابطه های خانوادگی من میبینم، یکی از بدترین خانواده هایی که یک بچه میتونه داشته باشه رو متاسفانه ما ستا داشتیم. برادرم مشکل کلیه داشت، دیالیز میشد و تازگی عمله کلیه کرده، عمل پیوند کلیه کرده. نمیگم یه خانواده واقعا میشه گفت به هم ریخته. حقیقت موضوع اینه که مادر من فوق‌العاده آدم پول دوستیه و با توجه به شرایطی که پیش اومده من احتمال داره که امکان اینه که با وعده این که نیاز نیست هزینه های خواهرم رو بده، من هزینه هاشو متقبل میشم و این مسائل، خواهرم رو میتونم از یه طریقی احتمالا بیارم امریکا. حقیقت موضوع اینه که من سوالم از خدمت شما اینه که با توجه به اینکه الان خواهر من تقریبا 11 سالشه، به زودی 12 ساله میشه. و اینکه خب یه برادر مریض داشته که 2-3 سال خیلی بهش وابسته بوده و نمیدونم، یعنی با توجه به این شرایطی که برای شما توضیح دادم فکر میکنید این تصمیم درستیه؟
به من بگو همسر چند سالش عزیز؟
همسرم از من 5 سال بزرگتره، 28 سالش.
اوکی، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
همسر من درسی که خونده در مورد زبان انگلیسی بوده که مطالبا اینجا خیلی به درسته میخوره، ولی کن کار تجارت رو سالها انجام دادن، توش تبخور دارن. الان تازه رسیدیم اینجا، یکم خب بالاخره خودتون بودید مشکلات معمولی مهاجرت رو داریم، ولی کن من امید خیلی زیادی دارم که نهایتا به فاصله یک سال همه چیز کاملا عالی میشه، همونجور که کشور قبلی که زندگی میکردیم همین سالی بود.
به من بفرمایید که چه سرمایه شما در اختیار دارید؟
آقای دکتر، از نظر مالی حقیقتا ما خیلی سرمایه‌ای نداریم، ولی چند موضوعی که هست اینه که شوهر من توی کشور قبلی که ما زندگی میکردیم با یه شرکتی توی امریکا کار میکرد، یعنی از طریق یه واسطه ای، و الان که اومدیم اینجا میگم انتقال این که به زودی بشه یه زندگی نرمال، یعنی همون چیزی که شما فهمیده بودین، یه بار من صحبتاتو میشیدم و اینجا هم احتمالا همینطوره که مثلا نرم درآمد برای یک رفاه معمولی 6000 دلاره، احتمالا تا سال آینده به اون نرم برسیم.
اون وقت عزیز نوع کاری که ایشون میکنن چه هست؟ یعنی
کار تجارت میکنن.
خب اینو تجارت، خب آخه ایشون برای اینجا میخواد به کی چی رو بفروشه؟
والا ایشون اول کار تجارت قطعات صنعتی اینجور چیزا رو میکنن که البته من خیلی چیز
نه نه آخه نه اینجا میخوان دلوقتي. نه اینجا میخوان به خارج از امریکا چیزی رو بفروشن؟
نه 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 قراره اینجا توی داخل امریکا کار بکنن، یعنی یه شرکتی پیدا شده و قرار اونجا کار بکنن، یه سری یعنی یه جور مدیر فروش بین چند تا کارخونه مختلف. میگم حقیقتش من خیلی نمیدونم این توضیح بدم دقیق، چون خودم زیاد نمیدونم ازش، ولی که نه قرار داخل امریکا کار بکنن.
خب آخه اگر ببین با پابلیک کار دارن، یعنی ریتیلن، یا اینکه نه با میان کمپانی ها و شرکت هایشون قرار کاری بکنن؟
آقای دکتر مثل این که یه جور یعنی یه شرکتی هستش که بازار فروش برای شرکت های دیگه است، یعنی همه شرکت ها میان وسایلشون رو میدن به این شرکت و این شرکت براشون میفروشه. شاید من هر اونجا کار کنه، ولی حقیقتا اصلا توی این موضوع اصلا سرش
ندارم. اوکی عزیز. نه خب آخه به هر حال چون ببینید عزیز، ماجرای اصلی و اساسی اینه که اون مهارت و تخصصی که ایشون اونجا داشتن یه موضعی و موردیست یا جنبه عمومی داره. حالا سال نه متوجه شد آخه عزیز، نه ببین ببین عزیز،
همسر من دو تا اختراع ثبت کرده و توی آمریکا یکیشو پتنت کرده، یعنی اصلا حتی اگه این کارو هم نشه به فاصله یکی دو سال احتمالا از نظر مالی وضعیت خوب میشه. ولی که آقای دوستان موضوعی که هست اینه که یکی از موضوعاتی که هست اینه که با توجه به صحبت‌های شما من تو خودم حالت‌های دو قطبی رو حالا توی حد معمولیش می‌دیدم. حقیقتش رو بگم به خاطر مشکلاتی که خودم داشتم هیچ‌وقت فکر نکردم که مداوم و منظم پیش روانشناس برم، ولی که خب این توی برنامه کاریم هست، خب این مشکل رو توی خودم می‌بینم به عنوان یه آدمی که می‌خوام مسئولیت یه بچه رو قبول بکنم. خب اگه یه روزی خوشحال باشم یه روزی نباشم خیلی ممکنه مشکل ایجاد کنه. و یه موضوع دیگه یه که هست اینه که بهتون یعنی خدمتتون عرض کردم با توجه به اینکه من یه جورایی دارم با چی میگن وعده این که هزینه‌های این بچه کم میشه خواهرامو میارم، یه موضوعی که هست از مادرم و از برادرم جدا میشه، یعنی میخوام ببینم این جدایی هم باز بدتر اون، یعنی
نه حالا من مشکلم عزیزم، مشکل من اونا که شاید چون سال من این مهمه. ببین الان تو به من یه پیام میدادی که همسر آدم یه توانایی است و از یه هوشی برخوردارم طور که خودت هستی، ولی خیلی اطلاعاتی درباره کارش نداری به دو دلیل، یکی این که درگیر نشوی، دوم اون توضیح نداده و چیزایی از این قبیل. حالا من نمیدونم چرا باز تو تلفنت خراب شد، اونم میفهمیدم خیلی خوب. اوکی. حالا سوال من از تو چیز دیگری است، نظر همسر درباره خواهرت و آوردنش به صورت مشخص بدون تعارف و تظاهر چیه؟
والا آقای دکتر حقیقتش رو بگم من اولش تصمیمم این بود که خانواده‌مو بیارم، یعنی خواهرام و برادرام و مادرمو، با توجه به اینکه همسرم هم به وضعیت خیلی بد اخلاقی مادرم آگاهه خیلی خوشحال نبود و همسرم پیشنهاد کرد که خب چرا میخوای همشونو بیاری، تو میتونی برنامه بریزی و فقط خواهرتو بیاری، ولی یعنی در مورد خواهرم اوکی مشکلی نداره، ولی اگر خانوادم بودن نخوشش نمیمد چون مادر من واقعا آدمی که خیلی اذیت میکنه.
خب آخه عزیز، شاید ماجرا این است که وقتی تو خواستی سه نفر بیاری ایشون به یکی راضی شد.
آقای دکتر، اگه خانوادم میمدن هیچ خزینه ای مثلا ما مجبور نبودیم بکنیم، چون مادرم خودش پول داره و خودش کاراشو میکنه، ولی وقتی خواهرم بخواد بیاد ما مجبوریم هزینه.
نه، من نگران وضعیت مالی نیستم بزن. من نگران یه دختر 11-12 ساله هم که شروع میکنه به نوجوانی رسیدن و با یک خواهری و شوهر خواهری زندگی میکنه که بسیار جوونه و اونا قرار زندگیشون رو بسازن و اون نقشی که اونجا داره برای زندگی شما میتونه درست نباشه و نوع انتظار و ارتباطی که داره، این در حقیقت با توجه به ازدواج شما خواهر شما تبدیل میشه به فرزند شما و در حقیقت شوهر شما در 28 سالگی یه دختر 12 ساله داره. یعنی اونجا موضوع مسئله منه، یعنی شرایط شما در امریکا موضوع مسئله منه. و بعدم درسته رابطه شما با خواهرتون خوبه، ولی دو تا اولا رابطه او با شما چطوره، نه به عنوان وابستگی، یعنی واقعا چند روزه با شما راحته؟
واقعا حقیقتش رو بگم تا 3 سال پیش خواهرم واقعا منو دوست داشت، واقعا دوست داشت. الان هم شاید اینطوری باشه. حقیقتش من خب 3 سال خواهرم، یعنی 2 سال و نیم خواهرمو ندیدم از نزدیک و منو دوست داره، یعنی واقعا بالاخره ما یه رابطه
مسئله نیست آخه عزیز من.
موضوعی که هست اینه که تو این 2 سال و نیم مادر من خیلی زیاد این موضوع رو گفته که خواهرتون شما رو ول کرد و رفت و این موضوع تو ذهنش هست که مثلا تو منو تنها گذاشتی و رفتی، تو منو ول کردی.
نه، قرار نبوده که یه خواهری به خاطر خواهرش ازدواج نکنه و از کشور نره بیرون. تنها گذاشتی رفتی که رفتی، مثل اون شعر دژاد. نه ببینید، همینجا گرفتاری است. بخه نه، شما قرار هست که رابطه‌ای داشته باشید سالم بین شما و خواهرتون که به نظر من نمیتونه باشه. حرفاتون هم اینو نشون میده. یعنی من نگرانیم و مجبورم بگم شما ای بسا نه به خواهر کمک کنین نه به خودتون با آوردن خواهر. بنابراین و بعدم زندگی خودتون به هم میریزه، چون شما یه تصورات و به نظر من توهماتی دارید که خیلی با واقعیت نمیخونه عزیز. بعدم شما هنوز یه ماه آمدید، شما من بگید ما بعد از یکی دو سال ببینیم همه خودمون کجا هستیم و اون بچه رو بیاریم. شما اگر الان بیارید
درست آقای دوستو، من خودم رو به این موضوع فکر میکردم، حالا مثلا با توجه به شرایطی که خودم هم دارم، همسرم هم داره، و با توجه به اینکه اگر از نظر مالی تامین بشیم، با توجه به صحبت‌های شما دوست داریم دو تا بچه داشته باشیم، قبل از 30 سالگی باشه، یعنی ما مثلا قصدمون این بود که تا 2 سال آینده خودمون هم بچه دار بشیم، ولی کن موضوعی که هست اینه که تا 2 یا 3 سال آینده حالا مشخص نیست، ولی کن موضوعی که هست اینه که آقای دکتر من یعنی مثلا شاید البته این موضوع خیلی قشنگ نباشه گفتنش، ولی من حس میکنم اگر خواهر من تو بدترین شرایط توی حداقل امریکا بزرگ بشه خیلی بهتر از شرایطی که الان داره.
عزیزم من اصلا پون ببین، من اصلا بحثی نه عزیزم، نه 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 آخه تو باز نمیخوای توجه کنی، تو برای که دنیای ذهنی داری یه ذره بایپولار بودن تو بیشتر داری برای من مشخص بکنه. عزیز من، من 100% با تو موافقم که زندگی خواهر تو در امریکا در کوتاه مدت بهتر از ایرانه، ولی ازدواج شما ای به هم بخوره چی؟ ماجرا شما دوتایید، یعنی جای خواهر شما تو زندگی شما مسئله است. شما میتونید بیای خواهر بیاد، خواهر خود با گرفتاریایی که داره که فان تو فامیل است ایشون درگیر بشه، اینجا تو امریکاست، 13-14 ساله بشه با تو مسئله و مشکل جدی پیدا کنه، با شوهرت پیدا کنه، تو ناچار باید مواظب خواهرت بشی، متوجه بشی شوهرت تو نداری. اون وقت چی؟ یعنی من مشکلم در اینه که یعنی همچنان صلاح شما، یعنی اون چیزی که کمتر بده اینه که مادر با برادر و خواهر بیان جدا باشن، ولی تو بتونی کمکشون کنی. اون موقع با توجه به واقعیت که الان خواهر تو کیه و چیه و مادر تو کجا قرار گرفته، ببینی صلاح این است که اصلا خواهر رو بیارید با شما زندگی کنی یا نه. تو مثالی در این زد میزم، تازه برمیگره به رفتار برادر و الا اینکه تو بخوای یه دختر 11-12 ساله که در ایران با این همه گرفتاری خانوادگی و محیطی روبرو بوده بیاریش اینجا تو زندگی خودت به صرف اینکه او رو نجات بدی، که من اصلا مسئله ای ندارم. این درست پس که الان میره یک کسی بدبخت میره ازدواج کنه با زنش بشه یا شوهرش بشه، اون معلومه نجات پیدا کرد، تا الان میتونید در لس آنجلس توی داونتاون لس آنجلس یه آدم بیچاره ای که اونجا گوشه خیابون افتاده رو بیاری و بشی اگر آقا هست بشی زنش، خب معلومه نجات پیدا می‌کنه. ولی بستر تو و آینده چی میگه؟ بنابراین به یه موضوع یه طرفش رو نگاه نکن عزیز. و بعدم اون حرفی که مادر شما برمیگرده میگه خواهرت شما رو گذاشتم، خواهر قرار نبوده بمونه، خواهر برادرها به این دنیا میان که قرار نیست ما هر جا رفتیم
تو رو بندیم. من درست دارم آقا دکتر، موضوعی که هست اینه که حالا من یه توضیح کوتاهی بدم در مورد مادر من. یعنی البته که خودش هم خیلی حالا مشکلات خودش رو داشته و اینا، ولی کم یه آدمیه که متاسفانه مجبورم که بگم مادرم یه آدمیه که خیلی خودخواه فوق العاده منفعت طلبه. و میگم مثلا الان اگه من بهش بگم که مثلا اجازه بده خواهر من بیاد، میگه نه نمیذارم. ولی وقتی بهش میگه که خب هزینه هاشو من متقبل میشم، من میارمش، پول بلیطش هم خودم میدم، فلان میکنم، میگه اوکی برادر. یعنی همون جوری که در مورد من این کارو کرد. یعنی کلا آدمیه که مثلا
نه ببین عزیزم، تو اگه بخوای اینجوری فکر
کنی زیاد منفعت طلبه. و موضوعی که هست اینه که آوردن کلشون به اینجا یه کم مشکله، هم از نظر اینکه خب همسر من ممکنه که مثلا با این موضوع خیلی خوشحال نباشه و نخواهد، مثلا اینکه مامان من خیلی اذیت
میشه. عزیز من، عزیز من،
عزیز من، اینکه آقا دیگه خب آخه خودش هم مثلا راضی نمیشه. یعنی اگه بخواد بیاد بعد مثلا با یک وعده پول فلان طور بیاد و اینا، خب من همچین شرایطی ندارم، خودش هم خب نخواهد همچین شرایطی. یعنی اینجا واسه پیش نمیاد همچین شرایطی. در نهایت فکر کنم مثلا راضی بشه که خودشون بیان.
بنابراین موضوع منتفیه. عزیز من، تو برای خودت مسئله درست میکنی، بعد مسئله رو در یک کورنر گوشه خودتون قرار میدی، بعد میگید من چاره غیر از این ندارم. من حرفم این است که خواهر بیاد اینجا به احتمال زیاد زندگی شما برهم میخوره. صلاح شما این است که مادر و بچه ها بیان، میگید نمیان اونجا بمونن. شما که نمیتونید بگید چون اونا نمیان چنینه. و بعدم همسر شما نمیدونه وقتی اون بیاد تمام رابطه به هم میخوره عزیز. شما یه اتومبیلی هستید که خواهر بیاد مثل یه چرخ وسط اتومبیل میزنن که حالا معلوم نیست تو اولین پیچ چپ نشید. بعدم با این حالی که شما دارید، شما اصلا آدم منطقی و معقولی نیستید عزیز. شما آدم احساسی عاطفی هستید، باهوش هستید، ولی از عقل در موارد احساسی عاطفی خبری نیست. همه رو میفرستید مرخصی. من اصلا خوشحال نیستم. بنابراین اگر میخواید این مسئله رو حل کنیم، یه دفعه دیگه بیاید، ولی با همسرتون بیاد، من با اون حرف دارم.
والا آقای دکتر، الان من میتونم گوشیلو بدم به همسرم نهایتاً یک دقیقه باش
نه دارم. نه من حرفی نه 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 اگر ایشون حرفای ما رو شنیده
نه
فایده نداره. بنابراین یه وقتی
من تعجیز دادم بیام این بس صحبت کنم، نمیدونم احساس کردم که مثلا
دختر به استدلالای بیخودی نکن. من کی پرسیدم چرا چنین کردی؟ ببین همینجا مشکل تو.
من خیلی خیلی مایلم این کارو بکنم، البته که
ممکنه عجب داستانی
عجولانه باشه، ولی خب خواستم که
من کی برگشتم به تو عزیز. تو زندگی ببین شما شام میخوای بدی، به فکر شام باش. برای چی داری درباره شستن لباس حرف میزنی؟ دفعه دیگه خواستی با همسرت بیا با هم صحبت کنی، مواظب خودت هم باش.
مرسی آقای متشکرم.
مرسی عزیز، شنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز.
Grand opening در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شدید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، اعلان رو درباره سفر 3 شب و 3 روزه رو به انسنادای مکزیک از لس آنجلس شنیدید. همکاری نمیخوان بگن که از اول سپتامبر ما 10% به قیمت ها اضافه میکنیم، ولی خوشبختانه همکار دیگری این کار رو میکنند و ایشون دست بر نمیدارند و بالاخره توصیه میشه برای اینکه شغل و کارشون رو از دست دادن به این کارا کاری نداشته باشن. ولی مثل اینکه متاسفانه نظرشون درسته، برای که با توجه به استقبالی که از جانب دوستان شده من بعید میتونم ما به سپتامبر برسیم. یعنی تقریبا علائم و نشانه‌هایی است که ما تا آخر آگست کشتی سولد اوت خواهد شد. این رو به این دلیل نمیگم که زودتر اقدام کنید، ولی اگر کسانی هستید که مایل بودید و براتون مهم بوده بهتر اقدام کنید و بقیهش با خود شماست. ما تنها نکته هم که میتونم عرض کنم که شاید کمی رو کمک کنه این است که ما تا اول نوامبر، یعنی تا 31 اکتبر، تا اول نوامبر بخواید اینجا رو کنسل کنید میتونید، بخواید جا رو عوض کنید، بخواید عده‌ای رو کم و زیاد کنید خواهید توانست. بنابراین ما هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. البته این نکته رو عرض کنم، اگر کشتی سولد اوت شد بعدن اضافه کردن ها ممکنه با موانعی روبرو بشه. الان متوجهم اون رو نمیتونم قول بدم، ولی کاهش رو یا کنسل کردن هیچ مشکلی باش نداریم، هیچ هزینه ای هم برای شما نخواهد شد. اگر الان ثبت نام فرمودید و بعدن تا 31 اکتبر تا اول نوامبر خواستید کنسل کنید، بدون هیچ هزینه ای میتونید این کار رو انجام بدید. بقیهش با خود شماست، ولی من واقعیت رو و حقیقت رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم کسی این رو به عنوان بازی تلقی نکنه، برای که اگر اینجا تشریف داشتید و متوجه میشید تلفن های ما چه میکنه و تا به حال ظرف دو روز به یک اعتبار جمعه و امروز، البته ما شنبه هم اینجا بودیم، ولی ظرف این وضعیت ادامه کنه حتی به 20 هم نخواهد رسید. بنابراین انتخاب شماست و سپاسگزارم از پاسخ شما و حمایتتون از رادیو. و نماینده این است که رادیو بیش از اونی که بسیاری از دوستان تصور میکنن پوششی نه تنها بر سراسر جهان، به ویژه در خود لس آنجلس و شهرهای اطراف داره. و چون گفتگوهایی از جانب برخی از دوستان خوب و عزیز شنیدم، فقط یک نکته عرض بکنم که رادیو همراه هموطنان برای همیشه خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایید. خانم
سلام دکتر. من راجع به دو تا موضوع اساسی میخواستم صحبت کنم اگه وقت بشه. یکیش در رابطه با پسرم هست و دومیش در رابطه با خودم. حالا نمیدونم از کجا مطرح کنم.
انتخابش با شماست عزیز.
بله، من یه پسر 21 ساله دارم که چند ماه قبل به خاطر مسائل زیادی که با هم داشتیم و پرخاشگری و رفتاری خیلی ناهنجاری که توی خونه داشت با من و دخترم، یعنی در واقع خواهرش، متاسفانه من مجبور شدم که از پلیس کمک بگیرم و ایشون رو از خونه دور کنم.
به من بفرمایید دخترتون چند سالشه؟
دخترم 19 سالشم.
به من بفرمایید جدا شدید یا چرا همسرتون یا پدر چه مدتی است جدا شدید؟
من به صورت آفیشیالی حدود 1 سال و چند ماهه، ولی خب 3 سال و نیم هست که از هم دور بودیم، ولی خب آفیشیالیش 1 سال و نیم هست که رسما.
شما به نظر میسه از امریکا هستید، چه مدتی است امریکایی؟
نه من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی است در اروپایی؟
همون حدود 3 سال و چند ماه میشه.
آیا من اینجوری نتیجه بگیرم که شما با پسر و دخترتون اومدید اروپا، همسرتون در ایران مانده؟
بله، همسرم ایران البته نبودن، جای دیگه بودن. با هم اومدیم ولی ایشون رفتن، قرار بود بیان با ما باشن، ولی خب دیگه البته مسئله این بود که ما از سالیان قبل، همون اول ازدواجمون، ما با هم اختلاف داشتیم و من به خاطر این که متاسفانه یه اشتباهی کردم، چون سری باردار شدم و فکر میکردم چون باردار شدم باید این ازدواج رو ادامه بدم، تحمل کردم و بعد از چندین سال تصمیم گرفتم که بچه هام، گفتم اگه وقتی بچه هام به سن 18 سالگی برسن و وارد دانشگاه بخوان بشن، من اون موقع جدا بشم از همسرم. حالا دیگه نمیدونم این فکرم تا چه حدی غلط بوده، که البته فکر میکنم غلط بوده، بعد که این مسائل همزمان شد با اومدنمون اینجا و یه سری مسائل مختلف.
چرا ببخشید هنوز برام سواله، چرا اومدید به اروپا؟ دلیل اصلی اومدن به اروپا
به خاطر همون مسائل، این که میخواستیم مهاجرت کنیم و اون کشوری که قبل از اینجا بودیم نمیتونستیم به طور دائم اونجا باشیم و دوست نداشتیم برگردیم ایران.
شما چه مدتی تو اون کشور دیگر بودی؟
11 سال.
بنابراین شما حدود 14 سال 15 سال از ایران بیرونی.
بله.
11 سالش توی کشوری بودید، بعد آمدید اینجا. آیا همسرتون و بچه‌ها با این جابجایی کاملا موافق بودن؟
بله، همه موافق بودن. البته من خودم برای جابجایی اینجا موافق بودم، ولی بنا به دلایلی دوستشون، من خیلی به خانوادم وابستم چون تک دختر هستم، دوست نداشتم که جوری باشه که من نتونم سری به، چون کشور قبلی که بودیم میتونستیم سال یکی دو بار بریم میفرد بزنیم به مثلا خانوادم، ولی چون اینجا مجبور شدم که یه مدت بمونیم، اولش دوست نداشتم. ولی خب در واقع من مهاجرتم بیشتر دلیل اصلیش این بود، میخواستم یه جورایی از ازدواجم فرار کنم، چون احساس میکردم نمیتونستم توی اون شرایط از همسرم جدا بشم، چون همسرم اصلا راضی نبود که منو طلاق بده و توی اون کشور.
خب منم دنبال همین بودم اصلا. به نظر من شما اومدید اروپا که خواستید جدا بشید، به هر حال راحت بشید، حمایت به هر حال قانون رو داشته باشید. اون وقت از نظر مالی الان زندگی شما چگونه میگذره؟
خب قبلا چون ما قبل از اینکه بریم اینجا نظر مالی و اوضاعمون تقریبا مناسب بود، یعنی میتونستیم منیج کنیم اموراتو، ولی خب الان که جدا شدم همسرم دیگه کمکاشو قطع کرده یه چند ماهی، البته به بهونه های مختلف، اینکه میگه من خودم هم دیگه الان کار ندارم چون ایشونم به کشور دیگه مهاجرت کردن، بعد الان یه مدتی کمک نمی کنه و از کمک های دولت و این چیزا و یه مقدار هنوز من سیوینگ که قبلن رو داشتم دارم زندگی.
یعنی شما با توجه به شناختی از همسر داشتید باید می دانستید که اگر آمدید تو تقاضای طلاقی کردید که ایشون مخالفن، ایشون حتما یه بازی در میارند و به شما پول نمیدند و بچه هم به هر حال به یه سنی رسیدن.
بله.
اوکی، بنابراین این رو هم خبر داشت. حالا به من بفرمایید. بله. که آیا شما این حالت غیر عادی رو در پسرتون از قبل هم میدیدید و میدانستید، اینکه اخیراً پیدا شده؟
پسرم از بچگی خب رفتارای پرخوشگرانه و این چیزا رو زیاد داشت، بعد پدرش هم مرتب، چون خودش خیلی آدم کنترلگری بود، پسرم هم بار آورده بود که از همون بچگی منو کنترل کنه، همطور خواهرشو، و مثلا به ما بگه چی بپوشیم میریم بیرون، کجا بریم، چی کار میکنیم، یعنی اینه یه بزرگتر برای من بود، من نمیتونستم کاری کنم، یعنی خیلی تو وجود خودم احساس ضعف میکردم، احساس ناتوانی شدید میکردم، با وجود اینکه شغل داشتم ولی نمیخواستم جدا بشم چون میترسیدم، به دو دلیل، یکی اینکه بچه هامو ازم میگرفت و دومی که همسر من تهدید کرده بود که اگه ازم جدا بشی من میکشمت.
آخه عزیزم من استدلالای آخه ببخشید بنا، من استدلالای شما رو تا بال شنیدم ولی بیشتر اصلا استدلال نیست، مجبورم بگم، یعنی بسیار دلیل تراشی قربونه. ببینید شما نگرانیتون این بود که اگر از ایشون جدا بشید بچه‌ها رو از شما میگیره، درسته؟ این مردی نبود که بچه‌ها رو بگیره یا بتونه نگه داره، به شما پس میده، ولی کار به اونجا رسید که شما الان بچه‌تون از خونه بیرون میکنه. من نمیگم به خاطر نری تو است، اونا استد عزیزم، من حرفم یه چیز دیگه است، حرفم این است که شما میگید که ما زندگی بری داشتیم، بچه‌ها اومدن، حالا کاری به اونا ندارم، ولی شما قرار بود حداقل بچه‌ها رو سالم تو این شرایط بار می آورد که اونم نکرد. تازه خودتون میگید که من نصب کنید، میگید که از کودکی اون پسرک تصمیم برای ما میگرفت و منم با یه جمله همه رو به هم ریختید که من هم در خودم احساس ضعف میکردم. تموم شد. چرا احساس ضعف میکردید؟ شما مادری که احساس ضعف کنه در مقابل پسرش، دیگه ادعای چی میتونه بکنه؟
نه در مقابل پسرم، نه در مقابل همسر سابقم، چون ایشون خیلی آدم خودخواهی بودن و همه چیه منو کنترل میکردن، من اصلا نمیتونستم کاری کنم، یعنی نمیتونستم تو حرفش حرف بزنم، منظورم اینه.
چرا پسرتون بتونه حرف بزنه به شما؟
به خاطر اینکه ایشون ازش حمایت میکرد، ایشون این قدرت رو بهش داده بود و وقتی هم اومدیم اینجا جوری بود که پسرم هم بچه هم کلن با همسر سادا هم اصلا رابطه خوبی نداشتن و ندارنم الان. حتی قبل از اینکه من تصمیم قطعی به طلاق بگیرم، بچه ها در واقع این جرأت رو به من دادن و گفتن این زندگی که شما میکنین اصلا به صلاح نیست و باید جدا بشین. و من فکر کردم، گفتم من به خاطر اینا هست که مقدار دست نگه داشتم، وقتی اینا انقدر ناراحتن من چرا دارم تحمل میکنم؟ ولی بعد از اینی که ما رسما جدا شدیم، متاسفانه همسر سابقم مرتب پسرمو تحریک میکرد که اینا رو تو باید کتک، مثلا پسرم میگفتش که حتی میگفت مرد باید زن رو کتک بزنه، مثلا یه تفکرات خیلی ارتجایی که من حتی بهش گفتم تو با این تفکر اصلا باید برگردی ایران، توی این کشور اصلا به دردتو نمیخوره و مرتب پدرشون تحریکش میکرد. این اتفاق افتاد، البته پسرم مرتب پشیمون میشد بعد از این جریان.
روی خط باشید ببخش عزیزم، روی خط باشید بذاریم ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت ما ادامه. روی خط باشید چند رجوان با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
پریش اینترتینمنت با افتخار تبدیل می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت تو با قد دست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدای قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد. باران
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazar.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بله، حالا من سوالم این بود که من تو این شرایط با پسرم چیکار کنم؟ یعنی پسرم الان مشکلش، خب پلیس دیگه مشکلش حل شده با اون، ولی دوست داره که برگرده، ولی من ترجیح میدم نیاد فعلا پیش ما نباشه. الان من نمیدونم پایشون
پدرش الان کنم. کجاست عزیز؟ پدرش همون کشوره؟
نه کشور دیگه ایه.
آیا پدرش حاضر فرزندشو ببره یا پسرتون حاضر بره پلو پدرش؟
نه هیچ کدوم حاضر نیست.
همون پدری که تحریک کرده و همین بازیار داره برده؟
بله، ولی پدرش میگه که من تحریک نکردم. ولی
نه، من نمیگم تحریک، من نمیگم سوال جواب کنه، میگم پدر و پسر حاضر هستن با هم باشن هر دو یا یکی؟ نه
اصلا، به هیچ وجه. اصلا نمیستازن با هم.
اوکی. دوم داشتید چیز راجب دخترتون میگفتی، چی بود موضوع؟
بله، دخترم میگی که من حتی بعضی وقتا صحبتی که همسر سابقم هم با دخترم میکنه میشنوم که مثلا حتی الان میشنم مثلا به من حرف میزنه، فحش میده، حرفی بد میزنه.
نه اونو متوجه
دخترم ناراحت میشه.
نه حالا بیاد بله. بحث ما الان اون نیست عزیز. شما همچنان خود میگیره ایشون کرد. بذار ازتون این سوالو بکنم. یک، در خانواده شما و همسرتون چقدر آدم افسرده یا بایپولار دو قطبی داشتید؟ یعنی حالت منیک و شیدایی و سرخوشی و بعد افسرده، یعنی آدمایی که در اوجند و پر انرژی و فعال و خوشبین و مثبت و امیدوار و دست به کارهای خطرناک میذارن، بعد یه دفعه هواپیماشون سقوط میکنه و وقت مدتی در غم و اندوه و حسرت میمونه.
بله، تو خانواده خود من مادرم و یکی از برادرام داروی ضد افسردگی میخوردن، یه برادر دیگه هم مشکل داره، خود منم دچار افسردگی هستم ولی الان دارو نمیخورم. ولی چند سال پیش که من و همسر سابقم دعوای خیلی شدید داشتیم، رفتیم پیش یه روانپزشک توی ایران، بعد ایشون گفتن که برای هر دو تاتون باید دارو استفاده کنیم. برای من داروی ضد افسردگی نوشتن که البته همسرم نذاشت بگیریم، و برای ایشون هم داروهای همین فکر میکنم داروهای ضد مانیک و اینا بودن.
بله، نه پیداست عزیز، ولی نصب کنید. نه حالا وارد جزئیات بله. ببینید عزیز، شما زمینه افسردگی رو، شما و خانوادتون و مانیک دیپرشن رو، همسرتون، پسرتون مشکلش بیماری عزیز، از ابتدا افسردگی بود.
بله میدونم اینو، ولی من نمیتونم، یعنی بهشم حتی گفتم ولی خود
نه ببینید
که رفتم پیش تراپیست. ولی
نه صبر کنید عزیز، سوال من این است که شما وقتی 8 سالش بود، 10 سالش بود، 12 سالش بود، اون موقع آیا به فکر این که این بچه افسرده است و این خشم و عصبانیت و این رفتار کنترل کنندش از اونجا میاد براش کاری کردید یا نه؟
فقط چند بار توی مدرسه مثلا میخواستن مشاوره و اینا صحبت میکردن، مثلا میگفتن یه مقدار خوب چیز داشت تو مدرسه، مشکل داشت، ولی خب از نظر درسی درسش خیلی خوب بود، به خاطر همین مسئله دیگه زیاد چی نمیشد اونجور مسئله قضیه رو جدی نگرفتن. بعد اوائلش که خب توی اون کشوری که بودیم مثل اینجا، مثل اروپا نیست که زیاد اهمیت بدن که بگن خب باید این مسائل پیگیری بشه.
ببینید عزیز، من میخوام چون روی خط رادیو هستی تا اصلا مثل این که شما هیچ مسئول، من راجع به مادر درباره بیماری بچه‌ش ازم، شما میگید مسئولین کاری نکردن، اونا هم کاری نکردن.
نه
من راجع به اونا حرف نمیزنم. شما
نه، ما که بعد مشکلش اینجور خواهد باشه، یعنی فکر کردیم شاید یه خشم عصبانیت عادیه.
من نمیدونستم، یه تئوری تازه است درباره خشم عصبانیت عادی. اون اولین باره عزیزم، مثل که مثلا یه سرطان عادی من داره. یعنی ببینید وقتی از آغازم نه ببینید عزیز، شما تو زمانی که با این غیر واقعی بینی با موضوع برخورد میکنید و استدلالتون از این قبیله، فقط اوضاع بدتر و بدتر میشه. من میخوام فقط شما رو به خود
میگم
که اصلا نه عرضم این است که شما اصلا نه صبر کنید، شما اصلا قرار نیست تصمیم بگیرید. شما با دارید دکتر به دکتر بگید این 4 تا سوال دارم چیکار کنم، مثل منی که میرم دکتر میگه این قرصا رو بخور میخوام. ولی شما بخواید درگیر ماجراها بشید مثل الان عزیز، استدلالای شما اصلا استدلال نیست. حالا بذار ازتون این بپرسم، پسرتون چه کرد این بار آخر؟
پسرم همیشه مرتب این کارا رو میکرد که مثلا حرفای ناجور میزد به من و خواهرش، مرتب ما رو کنترل میکرد، یه توی خونه فضای ناامن ایجاد کرده بود که اصلا ما احساس راحتی نمیکردیم، حتی اجازه نداشتیم توی حال بشینیم که مثلا میگفت اینجا مثلا مقر منه، این محیط منه، شما برید تو اتاقتون. بعدش این دفعه آخر جوری بود که برای ما چیز کرد، اولش که اومد با زبون با دخترم دعوا کرد که مثلا چرا فلان کس فلان پسری که حتی ما میشناسیم مثلا توی فیسبوک هست من مال تو یه همچین چیزی، و حالت این که مثلا تحکم میکنه بهش که کنترلش کنه، و بعد مسیج فرستاد، مسیجای تهدیدآمیز که میکشم میتون. من حقیقت به خاطر دخترم نگران شدم، ترسیدم که شاید بلایی سر دخترم بیاره و اگه این اتفاق بیفته من خودم رو چطور ببخشم. به خاطر همین بود این کار کردم، ولی شاید اگه اون این وسط نبود باز تحمل میکردم.
خب اون وقت بعد پسر شما الان کجا هست عزیز؟
الان دیگه برای رفته یه اتاق گرفته از بیرون، چون خب مجبور شد، اصلا اجازه نداشت به خاطر حکم پلیس اصلا به ما نزدیک بشه و اینا، ولی خب با من صحبت کرد.
من سوالم نه توضیحات بیشتر نه، اونو میپرسم. بنابراین رفته یه اتاق گرفته، درسته؟
بله.
آیا اون زبان اون کشور اروپایی رو بلده یا نه؟
بله.
چی کار میکرد قبل از اون یا چی کار میکنه صبح تا بعد از اون؟
بله قبلا کار پیدا کرده بود اینجا، بعد کارش هم خوب بود، حالا خوب درآمدش در حد چیز، ولی خوب میتونست منیج کنه، ولی متاسفانه کارش رو از دست داد چون سر کارم ناسازگاری داشت. چند تا کار مرتب پیدا میکنه، بعد دوباره درگیری پیش میاد و کارش رو از دست میده، نمیتونه بمونه سر اون کاری که هست، یعنی خودش نمیسازه. بعد یه سری حرفای خطرناک میزد که مثلا من واقعا میترسیدم از حرفاش، به خاطر این بود که اصلا نگران شدم، گفتم احساس کردم شاید اصلا یه ترس داشته باشه از اینی که دنبال خلاف نره.
نه اون که به من بفرمایید که از نظر مواد مخدر و مشروب و سیگار چه میکنه؟
قبلا تقریبا یکی دو سال اون تازه اومده بودیم اینجا، گهگاه مثلا توی کلاب و اینا مثلا خودش تعریف هم میگرد، میگفت میرم مثلا خوردم، ولی اونجا نبود که دائم بره، بعد که دیگه نرفت. ولی پویسترش چند بار خودش گفتش که من چند دو سه بار وید کشیدم، بعد ولی گفت نه دیگه نمیکشم و اینا، ولی من نمیدونم چون که رفتاراش یه جوری بود، بعضی وقتا مثل آدمی بود که چیزی استفاده کرده، ولی خودش گفت نه من این کار نکردم، دو سه بار بوده و دیگه این کار نکردم.
اگه به من بفرمایید که هیچ وقت درگیری با پلیس خودش که داشته
درگیریای مثلا به خاطر مثلا ماشین که مثلا بدون اینشورنس برده بود، یا مثلا سرعت زیاد رفته بود، یه سری کارهای اینجوری، یا دعواهایی که داشته مثلا دعوای جزئی به این شکل. ولی خب میگم رفتارش یه جوری بود که منو میترسون، مثلا میگفتش که من کاری برام نداره، بخوام آدم بکشم.
به من بفرمایید که از نظر وزن و غذا و اینا مسئله و مشکلی داره؟
نه اصلا.
شبکه بچه ها و دوستا و آشنایانش چگونه بچه هایی هستن؟
این اواخر که رفتارش خیلی ناهنجار شده بود، فکر کنم با یه سری کسایی میگشت که زیاد ایرانیایی بودن، که زیاد آدمایی نبودن که بشه روشون حساب کرد.
نظر...
من زیاد همه دوستاش رو نمیشناختم.
از نظر رابطه با دختر و اینا چه بود روابطش؟
اینطور که خودش تعریف میکرد، میگفتش که مثلا با دخترها مثلا دوستی خیلی کوتاه مدت داشته ولی نمیتونسته دوام بیاره، ولی خب حتی برام گفتش که با مثلا کسایی که حتی پولی هستند و اونا هم در ارتباط بوده.
خب حالا به شما میگه من چه میکنم، بگذارید من برگردم.
گفتش که خب هر دوتای ما اشتباه کردیم، منم عوض شدم یه مقدار، حالا باید دیگه مثلا یه سری میخواست بگه که هر دو طرف باید کوتاه بیام. البته گفت من خونم رو دارم، من نمیخوام برگردم بیام اونجا، فقط به من اجازه بده گهتو بیام اونجا اگه بخوام مثلا یه کاری داشته باشم، معتوزه خب الان که کلیدم ندارم، مثلا همجون میام، به من اجازه بده بیام، مثلا من بالاخره خانواده ای دارم.
چه مدتیست که الان این ماجرا اتفاق افتاده؟
4 ماه میشه.
تو این 4 ماه هستم به منزل شما نیومده؟
نه نیومده، ولی اون یکی دو ماه پیش مثلا تهدید کرد، مثلا رفت خیلی داد و بیداد میکرد که چون اجازه هم نداشت که بیاد، از طرف پلیس هم به اون گفته بودن حق نداری و به ما هم گفتن اگه این طرف رو بیاد باید به ما بگی، که البته من نگفتم، ولی خب نیومد، ولی تلفنی مثلا با خواهرش اینا چیز میکرد که تماس داشت.
آیا هنوز بعد از چهار ماه هنوز میخواد بیاد؟
گفتش که نمیخوام بیام که چیز کنم، بیام پیش شما زندگی کنم، ولی میخوام با شما در ارتباط باشم. حتی روز قبلش دوستش واسطی کرده بود، اومد با من این افتار حرف زد و اینا، ولی من بهش گفتم برای هر دوستامون بهتری که از هم دور باشیم.
بله.
ممکنه دوباره مسئلمون حاد بشه.
نه من فکر مانم که صلاحتون اینه که حالا که به اینجا رست و 4 ماه هست واقعا از هم دور بمونید، من با اون موافق هستم، ولی اگر یه موقع خیلی اصرار داره دیدن داشت، من فکر میکنم که عبدی شرطی قبلش داره، یه رستوران قرار بذارید برید ببینیدش.
یعنی بله، میدونی من فکر میکنم من... نباید تو خونه بید.
نه تو خونه نه، اونجا راهش ندید عزیز، اونجا کار درستی نیست، برای اینکه
بله.
او به شما محتاج نیست، خانه هم مشکلی رو حل نمی کنه، بلکه باید بدونه شما محکمید، برای که اون تنها امیده، ولی احتمالا هرگز حاضر نیست کمک بگیره و بره دکتر، درسته؟ البته اونجا کمک بشه.
اصرار کردم، گفت رفتم چند بار، ولی من باور نمی کنم، فکر می کنم بخاطر اینکه دل منو خوش کنه اینو گفته.
من فکر آیا خواهرتونم دخترتونم با این کار، یعنی خواهرش هم موافقه که شما باش رابطه ای نداشته باشید یا میگه نداشته باشید؟
بله.
به نظر من شما حداقل یکی رو نجات بدید عزیز. من فکر میکنم که باش قراری بگذارید، گفتگوهای عادی فکر کن که تو مثلا امریکای ما اروپای با هم تلفنی حرف میزنیم راجع به چیزهای مختلف، ولی امکان دیدار نداریم. بعدم اگر خیلی اصرار کرد میتونی یه رستوران قرار بذارید بگین میریم، اونم روز نه شب و نه دیر وقت میریم اونجا، میشینیم یه غذایی میخوریم اونجا، میتونیم به گروه بشاییم، درست مثل دوتا دوستی که به هم رسیدن یا یه کسی که مثلا از سفر اومده با هم حرف میزنیم، در این حد نگهش داری
بزنیم. چه مدت؟
نه اونو من فکر کنم به نظر من اگر 6 ماه بره بشه یا 8 ماه بشه اون میره معمولا دنبال زندگیش، شما خارج میشید، شاید هم یه فکری برای خودش بکنه، شاید تنها راهش هم همینه که دیگه شما به عنوان کیسه بوکسش نباشید، شاید اونم دستکشاشو در بیاره دیگه نخواد بجنگه، برای که با شما میجنگه بخصوصا به خاطر آنچه که اتفاق افتاده و تحریکات پدرش. اینی که من حقیقتش انتخاب بد شما اینه که دیگه نظرید بیاد، انتخاب بدتر اینه که برش گردونید بخونه، اصلا انتخاب شما خوب نیست، خطراتی هم داره. حالا به من بگید با توجه به آنچه که شما من گفتید و به حالی که در شما دیدم و دخترتون، بهتر این است که همون دورا دور باشه، بگید فکر کن تو امریکایی ما اروپایی، تموم شده رفت، دیداری نداریم ولی با هم در ارتباط هستیم. خیلی هم دیگه اصرار کرد که عیبی هم نداره بدونی که اونجا تصمیم بگیرید توی رستوران اونم روز قرار بذارید همدیگه رو ببینید. و همین به هر حال امیدوارم که بتونی مسئله حل کنی. من متاسفانه رسیدم به آخر وقتم، من ناچار بود ازتون خدافظی کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی در این لحظات حساس به کمک من میتونن تشکرن، مصاحبه‌ای داشتن و گفتگوی با آقای محمد رضا مؤذنی. توجه شما رو به این گ گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه خوب و موفق در امر وکالت. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلای با تجربه و کارآزموده در امر وکالت. شماره تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم، یادداشت بفرمایید لطفا شنوندگان عزیز. 866-570-70 866-570-70 عضو 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. آقای مصریانی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام به آقای دوی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خوب سرحال قبراق
بدارشت
با دیدن شما. آقای مصریانی عزیز، من داشتم تو این لیست تخصص‌های متعدد شما نگاه می‌کردم راجع به این پرسونال اینجری، صدمات بدنی، که بعد با خودم فکر کردم خب این صدمات بدنی میتونه به خاطر تصادف باشه، خدای نکرده زمین خوردگی باشه، و حمله حیوانات هم به نوعی جزء صدمات بدنی میشه یا فرق؟
بله.
بله. و کلا خیلی هاش برمیگرده به همین صدمات بدنی. و خیلی از دفاتر هستن که خب این کار رو انجام میدن، باید به همشون هم خسته نباشید و تبریک رو. ولی ویژگی کار شما چیه آقای دکتر مصریانی عزیز که سرتون مشالله انقدر شلوغه؟
خدا رو شکر اولا که دوستان لطف میکنن به ما رجوع میکنن، میدونیم وکلای زیادی در شهر هستن، خیلیشون هم مطمئنم وکلای خوبی هستن، ولی سالی که ما داریم روی واقعا پرونده ها رو همه رو به یک حالت انجام نمیدیم و یه اپروچ یونیکی لازمه برای هر پرونده. و به قول معروف میگن مثلا شما انگام بخواییم برین یه پینتینگ بخرین، اگه یه پرینت بخرین که مثلا 3000 تاش چاپ شده، زیادی برای شما این پرینت ارزش نداره؟ داره.
نه، یه تابلو مثلا نقاشی ون گوگ که چاپ شده و
بله و پرینتش رو 3000 تاش هم چاپ. حالا اگه همون ون گوگ اوریجینال باشه ایتس پرایسلس به قول معروف.
بله.
خب و شرکت های بیمه هم دنبال این میگردن که ببینن این کیس، این پرونده چقدر میتونه برای اونا اکسپوژر داشته باشه در دادگاه، چقدر این پرونده یونیکه. اگه یک پرونده باشه که مثل پرونده‌های دیگه بخوام بگن خب آره یه صدمه جزئی خورده و یه مقدار تریتمنت گرفته، ولی nothing major nothing special، این کیس استاندارد نمی‌کنه کیس‌های دیگه، زیادی نگران نمیشن و رقم‌های پایین بهتون معمولا آفر میکنن. ولی یک پرونده رو خیلی دیفرنت شما اپروچ بکنید، مثلا چرا این شخص خیلی براش این مسئله جدی بوده، چرا اینقدر اثر منفی رو زندگیش گذاشته. یه نفر میتونه که پادرد داشته باشه و خیلی مهم نباشه، یه آفیس شاب داره و زیادی براش اثر نداره، یه نفر دیگه هر صبح میره یک ساعت میدوه مثل شما بس. خب اون میتونه چرا میخندین؟
آخه من اون پنج متر آخر همشه خواب میپرم.
اوکی خواب میپرین یا پنج دقیقه میدوین؟
نه اون یک ساعت رو میدوم، اون پنج دقیقه آخر خواب میپرین.
اوکی that's a good one. سو اون موقع اون میتونه اثر خیلی ایمپکت خیلی جدی رو زندگی یه نفر داشته باشه که من هر روز صبح میرم میدوام، الان دیگه قادر نیستم این کار بکنم. یه خانومی هست که میتونه بگه که من دوست داشتم همیشه برم دنسینگ،
بله.
I can do that. یه کسی که براش میگه من فشن برام خیلی مهمه، I cannot wear high heels anymore. یه مسئله ساده‌ای مثل اینه که خیلی موقع ما میبینیم مطرح نمیشه روی این پرونده ها و علاوه تریتمنت هم گرفتن، چه نوع تریتمنتی اون موکل ما داره میگیره. بعضی موقع واقعا موکلی نمیدونن خودشون، مثلا یه مقدار کمردرد دارن، میرن یه مقدار فیزیکال تراپی میگیرن، میگن خب یه کمی بهتر شد ولی هنوز درده مقدار مونده دیگه، همینی که از دکترم گفته باید باش بسازیم. خب شاید باید باش بسازیم ولی بیمه باید با این بسازه. چون این مسئولیت اینشورد اونا بوده و آیا این کمردردی که مونده درده عضله خوب با تریتمنت که خوب نشده یا نه یک مسئله خیلی جدیتره، نرو دمیج شما دارین، دیسک بالج دارین، یک مسئله جدیتریه. حتی بعضی موقع پرونده هستن خیلی صدمه یونیک این سنس که امارای میگیرن، حتی امارای زیاد چیزی نشون نمیده ولی دلیل نمیشه یک نفر اون ناراحتی که داره ادعا میکنه نداره. تستای مختلفی هست که ما میتونیم انجام بدیم که خب این درد داره از کجا میاد، یه ایشویی هست قبل از این هیچ مسئله و پرابلمی این آقا یا خانوم نداشتن ولی برای این تصادف حالا این همه پرابلم دارن،
یا اگر قبلا هم بوده با این تصادف بدتر شده،
خیلی بدتر شده. بله. و اینو باید نشون بدیم که تو تخیلاتشون نیست، واقعیه این. و there are objective testings که ما میتونیم علاوه پزشکی انجام بدیم که ثابت کنیم این دردی که اینا دارن میگن که فردا این پرونده میره دادگاه، فقط اون شخص نیست بگه آیا من درد دارم. بعد خیلی مهمه که موکلینی که ما داریم ریپرزنتشون میکنیم مرتب اگه اون تریتمنت رو لازم دارن فالو بکنن. بعضیا سرشون شلوغ علاوه کاری دنبال این تریتمنت رو نمیرن و بعد وقتی که پرونده میخواد ستل بشه ما تمام مدت بهشون اخطار دادیم دکترتون گفته اپایمنتاتون شما نمیرید. این میتونه اثر منفی هم رو پروندهتون داشته باشه، بجز این که میتونه اثر منفی روی خودتون داشته باشه چون تریتمنتو نمیگیرین.
بله.
من کسانی رو دیدم که مجروح شدن و دکتر گفتن مثلا اینقدر رژیمنت فیزیکال تراپی بگیر، نرفتن انجام دادن اون سافتیشو اینجوری، شاید چیزای جزئی بوده ولی به جای که خوب بشه حالا شده سکار تیشو. و این مسئله خیلی جدی تر شده و it lingers on for years. و این مسئله میگم علاوه فقط قانونیش نیست، علاوه جنبه قانونی و از لحاظ فرهنگی هم ما الان توی یه جامعه زندگی میکنیم، جامعه آمریکایی هستن و من کسانی موکلین ایرانی داشتم که گفتن خب ما you're tough، ما با درد میسازیم، ولی دلیل نمیشه ما صدمه بدنی نگیریم. مثلا 2,000-3,000 دلار بیل دکتر دارن، دکترم نرفتن زیاد و میگن ما چند میلیون دلار رو این پرونده پول میخوام. خب وقتی که شما میرین دادگاه هیئت منصفه اصلا خندهش میگیره، میگه خب چند بار تو که بیشتر اصلا دکتر نرفتی، این روز هم که الان دادگاه مثلا 2-3 سال اخیر اصلا دو تریتمنت هم دیگه نگرفتی، حالا تا رسیده پرونده به دادگاه، چرا ما بخوام این پول کلونه به شما بدیم؟
یعنی منظورتون که برای یک هیئت منصفه آمریکایی قابل قبول نیست از لحاظ فکری و منطقی و همطور که شما گفتین کالچرش که یک نفری درد داشته باشه و نره تریتمنت بگیره و نخواد بهتر بشه و بگه آقا ما با درد زندگی میکنیم؟
بله بله، چون واقعا یه نفری درد داره خب میره دکتر مرتب، میره اون تریتمنتی که لازم داره میگیره برای خودش، و فقط این نیست که شما درد داری، ما بعد هم از لحاظ پزشکی ثابت کنیم، از لحاظ قانونی مطرح کنیم این دردی و ناراحتی که شما رو داری، شما داری. پرونده بعد میتونه جنبه خیلی جنبه‌های مختلفی یه پرونده میتونه داشته باشه، هم از لحاظ پزشکی، هم از لحاظ اون اثری که رو زندگیتون گذاشته، از مسائل loss of earnings، آیا شما از کار پول دست دادین یا نه و داکیومنت شده اینا یا نه. من خیلی موقع میبینم که یک شخص دکتر سر کاری مدت نمیره و میگه خب من یه ماه از سر کار دست دادم، بعد بیمه میبینیم دینای کردن، اون شخص به من زنگ میزنه و میگم خب شما یه ماه که سر کار نرفتین از دکترتون یه نوت گرفتین؟ نه. مگه لازم بود بگیرم؟ بله. خب کمک میکرد که بهانه نشه بشه بیمه بگه خب خودت تو برای خودت همینجوری گرفتی، عشقی تایم آف گرفتی، نه اینکه دکتر به تو گفته. ولی وقتی شما یه نامه از دکتر دارید، دکتر توصیه کرد که شما سر کار یه مدت زمان نرین، یه نامه هم از کارفرماتون گرفتین که به علت این تصادف و این دردی که داره نیومد یه مدت سر کار، اینقدر حقوقش بوده، اینقدر حقوقش از دست داده، یا ما وکیشن تایم و سیک تایمش رو اپلای کردیم که اونم بالاخره ارزش پولی داره.
بله.
خب اون موقع من میتونم لاس اوف ارنینگز رو براتون بگیرم. برای همینه که میگن از اون اول مهم شما به وکیل رجوع کنید،
قدم اول رو درست بگذاریم. بله
واقعا، چون خیلی موقع کسانی به من زنگ میزنن، بعضی موقع موکلین هستن ایرانیان، بعضی موقع هم آمریکایی هم هستن، که بله ما تصادف داشتیم 6 ماه پیش، باشون صحبت کردیم، استیتمنت دادیم، همه اطلاعاتو به اجاستر بیمه مقابل من دادم، به من گفتن همه چیزو تیکر میکنن، حالا اومدن یه آفر خیلی مسخره میدم، بیل دکترم میگم من باید بیشتر شاید جیبم بدم چون بیلای دکتر زیادن، و پرونده میبینیم ناقصه، پایاش خیلی هم ضعیفه که بخوایم ببریم اینو دادگاه، برای اینکه داکیومنت نشده همه این مسائل.
یعنی من چیزی که از صحبت‌های شما نتیجه گیری میتونم بکنم اینی که دقیقا مثل یک پروژه میمونه یک پرونده، حالا در این مورد در مورد صدمات بدنی، و این پروژه که مدیر پروژه داره، مشاور پروژه داره، و باید قدم به قدم پروژه درست از اول بناش درست نهاده بشه و بعد هم جلو بره. پروندم همینطوره، یعنی اینکه وقتی من با شما در همون مراحل اولیه تماس میگیرم، شما از همون اول مو به مو اون استراتژی و تاکتیک درست رو به من میگید که باید چگونه عمل بکنم، آیا باید با کمپانی بیمه مستقیم صحبت بشه که معمولاً بهتر که وکیل این کارو بکنه، شما این کار انجام میدید، اگرم قراره چه چیزایی باید گفته بشه، چه مراحلی باید طی بشه. و همونطور که شما گفتید با توجه به اون تجربه‌ای که شما دارید و نظمی که البته در کارتون هست، به اضافه اون خوشبختانه قدرتی که شما دارید در اعمال اون استراتژی و اینکه همونطور که گفتید خب حالا با این پرونده چگونه باید عمل کرد، هیچ پرونده‌ای به قول شما مشابه هر پرونده دیگه نمیتونه باشه.
بله.
ایندیویدوالی باید باشه.
واقعا. ببینید اگه ما دو تا زمین بغل هم دیگه باشه، حالا مثال کانستراکشن استفاده کنیم. دو تا زمین یک ولیو دارن، یک سایز هستن، دو تا لات سایز ام تی. و یک زمین شما یه خونه هوم دیپو به قول معروف میگن درست کنین، خیلی با استایل ارزون و مسائل ارزون و همین چیپ متریال و مساحت خیلی کوچیک و اینا، ولی بغلش من یه خونه بسازین مثل قصر.
بله.
خب البته پول بیشتری میگیرین، با اینکه این دوتا زمین یکی بودن، یعنی اون حادثه که اتفاق افتاده بود یکی بود، ولی روی یکیش وقت گذاشتی، انرژی گذاشتین، کار درست انجام دادین، دیزاین کردین، استراتژایز کردین، ایمپلیمنت کردین اینو، خب موقع که این پرونده میره توی دادگاه یا این دوتا خونه میرن توی بازار، رقم ها غیر ممکنه یکی باشه، یکیشون خیلی بیشتر پول میاره برای اون صاحب اون زمین. خب این هم پرونده قانونی هم اینطوری هست، وقت میبره البته، و باید یه نفر کر بکنه. اگه شما به یک لافرمی رجوع بکنید که روی فقط والیوم کار میکنن، خب اون کرینگ وجود نداره. یک نفر نیست روی این پرونده بشینه فکر بکنه.
والیوم یعنی این که هر پرونده که بیاد میگن که بفرمایید تو،
بفرمایید تو، تعداد
زیاد. تعداد زیاد.
یک فرم آمریکایی هست، من اسم نمیارم، ولی ما خیلی از این لافرم خیلی بزرگ هم هست، خیلی پرونده به ما زنگ میزنن و ما تیک اوور میکنیم. و اولا که اصلا با وکیل صحبت نکردن، هم فقط با یه لیگال اسیستنت صحبت کردن پرونده‌شون. دوما اصلا هیچ کسی به اینا نمیگه چیکار بکنن. کامیکیشن درست وجود نداره. بهشون میگم شما برین دکترتون، وقتی تموم شد به ما بگین کی بوده دکتر، رو ما هم یه نامه براتون میفرستیم و یه ستلمنت خیلی ناچیز براشون میگیرن. خب واسه چی اصلا وکیل دیگه استخدام کنین؟ میدونید اینم یه مقدار، خب شما یه انتظاری دارین یه لافرمی که بهشون رجوع میکنین. و بجز اون رپیتیشن لافرم هم خیلی مهمه. اگه لافرم همه پرونداشو میگیره ستل میکنه بدون اینکه به لاسوت فایل بشه یا بره دادگاه، خب شرکت بیمه
میدونه اینا رو،
میدونه و ترک رکورد نگرمی دارن و they don't respect you. من پروندهایی هستش که بعض موقع شروع میکنیم و اگه احساس کنم به ضرر موکل من نیست و ریسکم زیاد داره، حتی تا آخر میبرم، بعض موقع هم شکست میخوریم. مثلا پروندهی که liabilities in dispute، ولی برای من خیلی مهمه که طرف مقابل بدونه ما ول نمی‌کنیم به این آسونی‌ها. و پرونده‌ها رو همیشه تا آخر می‌ریم. برای اون موقع درک می‌کنن چقدر خرج دفاعشونه، چقدر در سر دارن، چقدر باید پول اکسپرت و کاست بدن روی پرونده‌ای که ما قبول می‌کنیم.
کاملا.
و اونم کمک می‌کنه. حالا شاید روی پرونده من خطر داشته باشه، ضرر کنم یکی دو تا، ولی خوشبختانه بیشتر پرونده‌های ما موفق میشن و اون اثر مثبتی که رو پرونده‌های دیگه برای ما می‌ذاره خیلی ارزش بالایی داره برای ما.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر رادی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو می‌شنوید، متخصص در تصادفات، صدمات بدنی و قوانین حقوق کارمندی و کارگری. شما تلفن تماسشون 866-570-70. یک اشاره جالبی کردید، مثالی زدی راجع به دو تا قطعه زمین بغل هم که اگه یکی رو خوب توش، یکی از زمین‌ها رو خوب سرمایه گذاری بکنیم و یه خانه خوبی بسازیم، خب بهترم پول گیرمون میاد. و من فکر می‌کنم با توجه به اشاره‌ای که کردی در مورد بعضی از پرونده‌ها که بهتر ستل بشه و به ستلمنت میرسه نه به دادگاه، شاید همین شبیه میشه که اون زمین در جایی هست که هرچم توش بسازی، موقعیت اون زمین و لوکیشنش اینه که نمیتونه طرف بکنه انتظار داشته باشه بتونه قیمت خیلی بالایی برای اون خونه بگیره. و شما به عنوان یک وکیل با تجربه و دلسوز میاد میگه که آقا ممکنه شما میخوای قصر بسازی تو این زمین و یه نگاه به لوکیشن زمینت بکن، مثلا توی یه جای اینداستریاله خیلی پرت شما بله. مثلا قصر بسازی، ولی
هفته 5 نفرم اونجا آدم میکشن.
حالا شما میخوای اون پولم بگیری و
بله.
این همون تجربه شماست که با نگاه کردن به پرونده و تجربیاتتون میتونید بگید که بله این پرونده ارزش دادگاه رفتن رو داره یا خیر.
بله بله، بعضی موقع اگه ماشین یه دونه خراش روش خورده فقط و اون شخص میخواد هزار و دکتر و تستینگ مختلف و اینا رو بره و نمیگم من هیچ وقت نبوده، ما پرونده داشتیم خسارت ماشین خیلی جزئی بوده، ولی اون شخص انقدر از قبلا پرابلم داشتی که واقعا خیلی هم حالش بدتر شده و مساله یه مقدار براش جدی‌تر شده. ولی این نورمال سرکمستانسز، اگه خسارت خیلی پایینه و شما میخواین 20,000 دلار پول دکتر برای خودتون بتراشین، خدای نکردین پرونده نتیجه اینی برای شما نیره، آخر کار باید کی مسئول برای این مخارج پزشکی؟ خود موکل. و اون همون پوینت شماست فکر کنم که خیلی مهمه یه مقدارم پرونده رو ما بسنجیم، نه فقط حالا از لحاظ زمین، آب و هوا، لوکیشن. فکر کنم بعد از این برنامه چند نفر به من زنگ بزنن میگن ما میخوایم یه خونه برای ما بسازیم. چرا که کانترکتر نیستیم؟ میگیم نه ما وکیل.
البته من میدونم که جدا از کار خودتون آقای مصری، یعنی شما در زمین کانستراکشن هم اطلاعات بسیار خوبی.
متاسفانه.
خیلی جالب بود شنوندگان عزیزی که الان پرونده‌تون حتی در حال انجام هست، میتونید با دفاتر آقای دکتر مصریانی تماس بگیرید و مطمئن بشید که دارید کار درست رو انجام میدید. همینطور که اشاره کردن، ما فرض رو میذاریم که همه وکلا، همه دفاتر دارن زحمتشون میکشن برای اینکه بتونن شما موفق بشین، اما اون چیزی که مهمه و واقعیت جهان امروز ماست اینه که تجربه و تخصص خیلی مهم است. از تجربه و تخصص آقای مصریانی و همکارانشون استفاده کنید. تلفن های ایشون 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی شما خواهند بود. میتونید تماس بگیرید، ازشون کمک بخواید و یا اگر فکر میکنید که فرمی هست که به قول ایشون مثلا با والیوم کار میکنه، زیاد توجهی نمیکنه به اینکه دقت کنه در پرونده شما، میتونید تماس بگیرید و از تجربیات آقای مصریانی استفاده بکنید و پروندهتون رو بتونید از هر کجا میگن جلوی ضرر بگیری منفعت آقای مصریانی بید به دنبال بهتر کردن وضعیت پروندهتون. خیلی ممنون آقای مصریانی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو شنیدید، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت، متخصص در صدمات بدنی پرسونال اینجریز، زمین خوردگی، حمله حیوانات، تصادفات، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی جسمی، مذهب و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. 866-570-70 شما تلفن تماس است. 866-570-70 عضو 50-500 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی ممنون از حضورتون.
خیلی ممنون. تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 بر